اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا العبد المؤید ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین سیما مولانا المهدی روحی و ارواح نال تراب مقدم الفدا. بحث ما در رابطه با سوره عزیز پیامبر اکرم بود. وجود ناظرین امام صادق علیه السلام فرمودن کسی که این سوره رو قرائت کنه از بلاهای زمانه ها حفظ میشه و روز قیامت هم با وجود نازنین پیامبر اکرم مأنوس و محشور خواهد بود. خدمت دوستانم عرض کردیم این خوندن قرآن یا خوندن سوره و حفظ کردن سوره به این معناست که انسان در سیر معضلات زمانش مرتب به این آیات نظر بندازه و از دل معضلات و مشکلات زمانه با نور این آیات بیرون بیاد. این حافظ این سوره است. منظور حفظ ظاهری این سوره نیست. کسی که با سوره ای تونست تحلیل زندگی پیدا کنه و مداوم با اون سوره به عالم نگاه کرد، روز قیامت هم میخوند و بالا میره. هرچند که حفظ ظاهری قرآن کمک میکنه که انسان مداوم این مسئله را هی مد نظرش بیاد و بر اساس این آیه نگاه به عالم بکنه، اما حفظ ظاهری آیه، حقیقت حفظ این سورات و این آیات نیست. الحمدلله رب العالمین اجتماعی باید شکل بگیره که تو اون اجتماع جامعه دیگه ادبیات معارفشون، ادبیات گفتاریشون، ادبیات قرآنی باید بشه. لازمش هم این هست که مردم آروم آروم خیلی از آیات رو حفظ بشن، حفظ ظاهری بشن که مرتب این آیات رو بر زبانشون جاری کنن. اما من خودم محضر بعضی از بزرگان بودم، قشنگ آیاتو که داری میخونی بعدش قشنگ میخونه برات، اصلا اینگاه کامل کاملی قرآن حفظه. وقتی بهش گفتم آقا قرآن حفظ هستی، گفتن نه. گفتم من تا حالا نشستم قرآن بخونم برای حفظ کردن. مرتب رجوع میکنن به قرآن. مثلا آیت الله جوادی آملی یک آیه رو نرفته بشینید حفظ کنید آیه را، از بس که رجوع بهش کرده چه بسا به ظاهرم به زبانی هم چیه حفظ باشند. بنا نیست این حفظ ظاهری باشه، بناست که من و شما بر اساس این آیات زندگیمون انشالله بتونیم جهت‌دهی کنیم. سوره تذکرش این بود، اگر رجوعت به حق باشه، تبعیت از حق بکنیم، مطمئنن زندگیت اصلاح میشه و برکت به زندگیت میاد. و اگر تبعیت از باطل بکنی، تمام تلاشای خودت را گم خواهی کرد. این حقیقت بصیرتی است که در سوره پیامبر اکرم تذکر میدن. یعنی بفهم اگر یه جریانی باطله ازش تبعیت میکنی، بدون تمام زندگی تو باهاش گم میکنی. نگاه نکن یه اتفاق سیاسی ظاهری داره میفته. بنده اعتقادم اینه تمام اتفاقات سیاسی توی جامعه که داره اتفاق میفته ریشه در عقیده های افراد داره. اگر واقعا رسیدی که یک جریانی باطله ازش تبعیت کردی، مطمئنن تمام نماز شبا و تمام عبادت ها و همه زندگی تو چیکار میکنیم؟ گم میکنیم. البته بنده اعتقادم این نیست که فلان حزب حق است و فلان حزب باطله. بنده که اصلا اعتقادم اینه که این حزب و حزب بازی ما رو بدبختمون کرده، هیچ وقت هم نمیذاره ما اون وجه حقیقی جریان ها بتونن ظهور پیدا کنن توی جامعه. اما چه بسا امروز یه حزبی به قول معروف کار اشتباهی انجام بده، اما کارهای خوبی هم انجام بده. اون از اون وجهش که کار خوب انجام ده حقه، از اون وجهش که اشتباه انجام میده باطله. اما اگر شما از باطلش واسطی طرفداری کردی، مطمئن باش وعده خدا اینه که چیه؟ تمام تلاشاتا گم میکنی. این قاعدش بدونید دیگه. بعد مثال زد برا ما، گفت حالا برای این که میخواییم مسئله مشخص بشه براتون، حالا گیرم هم شما پای حرف حق وایستدی، حرف حق زدین، در شما رو کشتندتون. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم، نه ترسید هیچ عملتون گم نمیشه. مطمئنن شیخ نمر و این آقای زکزاکی و امثالهم یه حرف حقی زدن و بشن پاشو چی شدن؟ به شهادت هم برسن. هیچ چیزی از اینا گم نمیشه. کربلا مگه گم شد؟ مگر امروز من و شما به امام حسین علیه السلام رجوع نمی کنیم؟ یعنی حقیقت کربلا گم نشد، این رجوع گم نشد در عالم مسیح. اصلا اربعین و زیارت اربعین یعنی همین دیگه. اصلا اربعین یعنی چه؟ اربعین یعنی این که نشستن برنامه ریزی کردن که تو این برنامه ریزی کاری کنن که دیگه کسی رجوع به ابی عبدالله نکنه. جابر رجوع کرد به این حقیقت. اولین کسی که رجوع کرد به این حقیقت کیه؟ جابره. یعنی جابر خفقان زمانه را نسبت به یک مسئله چکار کرد؟ شکست. یعنی اون برنامه ای که بنا بود قصه حسین نیاد تو صحنه، اومد تو صحنه. اربعین یعنی همین. و امروز هم شما دارید با اون حقیقت رجوع میکنید. و اتفاقا صفت مؤمن زیارت اربعینه، صفت مؤمن زیارت عاشورا نیست، چون عاشورا رو حسین به پا کرد. تو اگر مؤمنی باید نذارید این حقیقت گم بشه. خب رجوع کردی، سلام علیکم. رجوع تو به این حقیقت یعنی که ببین اینا این همه برنامه ریختن، دشمنت خاص که چی؟ که نور تو خاموش کنند، خاص همه نور تو رو از بین ببره، اما نتونست. نور حسین همه عالم رو امروز در بر گرفته است. این قاعده رو داشته باشین. حالا خدا میفهمد چی؟ افلم یسیرو فی الارض، آیا نرفتی در زمین سیر کنید؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، عاقبت کسانی که قبل از اینا بودن، نگاه کنید. این آیه رو غالبا مردم وقتی میخوان برن یه مسافرتی برن، تا که میگیم آقا کجا داریم میریم، خدا گفته در قرآن که چی؟ قل سیرو فی الارض. خب باقیش هم بخون، همیشه آیه رو تمومش کن. آیه بلا فاصله میگه چی؟ فکیف کان عاقبت المکذبین، کیف کان عاقبت الظالمین. برو تو زمین سعی کن عاقبت باقیه رو نگاه کن. یه وقت خدا اینه دوست داری بری تو طبیعت، برو تو طبیعت، برو کیفت هم بکن، اما اسمشو نگو چی؟ قل سیرو فی الارض. اسمشو نزا. آیات قرآن همیشه بلا فاصله قل سیرو فی الارض عبرت گرفتن از زندگی گذشتگانه. به خاطر همین هم میگن اگر سفری برای زیارت نباشد یا عبرت نباشد، اون سفر سفر باطله، لغوه. اگر حتی میری تو طبیعت هم تفریحی انجام بده، باید عبرتی داشته باشی توش. اگر عبرت نباشد اون سفر لغوه. حالا با این نگاه داشته باشیم، تعبیر قرآنی میگه جا به جا شدن روی زمین ها تعجبتون نده. بیان بر ولا یقر ولا تقرننک تقلب الذین فی البلاد، این جا به جا شدن این آدم رو زمین یه وقت حواست پرت نکنه. متا اون قلیلون، یه چیز کوچولوی سم مواهم جهنم، بعد جاشون تو جهنمه. یعنی این جا به جایی های روی زمین اصل اساسه نیست که بعد دیگه ما هم یه عمری کردیم و نزدیک 80 سال 70 سال پامون از گلپایگون بیرون نذاشتیم، این چه زندگی ما داریم؟ نه آقا، اتفاقا مهم اینا نیست که تو زیاد این ور بری، مهم اینه که چی؟ بتونی تو با حقیقت تو هر جایی مرتبط بشی و از هر چیزی عبرت بگیری. عبرت اصل کاره. خدا میفرماید آیا نمی‌بینید در زمین سیر کنید؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، قبل از اینا این عاقبت اونا چه اتفاق افتاد براشون؟ چیا میخواد خدا تذکر بده؟ میخواست بگه کسی که تبعیت از باطل کرد از بین رفت، اونایی که تبعیت از حق کردن چی؟ خدا اموراتشون رو اصلاح کرد. حالا بعدن یکی یکی سوره های قرآن رو بعدن نگاه کنید. یکی از سوره های خیلی خوب قرآن سوره انبیاست. در سوره انبیا میخونید که خدا چیکار کرد؟ این قوم اومد این عذاب کرد، بعد نجات داد نوحا، بعد قوم ابراهیم، بعد ابراهیم رو نجات داد، بعد لوط رو نجات داد، نم کیه نجات داد، یکی یکی میگه، بعد میگه اینا رو نجات دادن. بعد قصه یونس میگه، میگه اتفاقا یونس هم چی؟ اینجوری ما نجاتش دادیم. و کذالک ننجل مؤمنین، اینجوری همه مؤمنه نجات میدیم. یعنی قاعده اینه، ما یه نظامی ساختیم، یه فضای فراهم میکنیم، تو این فضا میخواییم تو رو امتحانت کنیم. اگر اومدی از جریان حق تبعیت کردی که قطعا برکت خواهی برد، نجات خواهی که پیدا کرد. اگر نیومدی همه زندگی تو گم میکنی. حالا خوب نگاه کنید، میگه برو نگاه کن گذشتگان ها، دمر الله علیهم، خدا وارونشون کرد، همه چیز رو برعکس کرد براشون، یعنی برنامه ریختن برای نتیجه هاشون یه دفعه برعکس تموم شد. برنامه میریزن که عالی ترین نتیجه ها رو بگیرن، برنامه ریختن که ایران رو بکنن جاندارم منطقه و به عنوان بزرگترین حافظ اسرائیل در منطقه باشه، دمر الله، قصه برگشت. بگه همینطور نشد، برعکس شد. یعنی تمام تلاشایی که چند سال کردن داشتن، با F-14 کسی سوار نمیشد، F-14شون هم به شاه هم دادن. برای چی؟ برای که میخواستن جاندار دو منطقش کنن، واقعا تلاش کردن این اتفاق بیفته. اونجایی که فکرش نمیکردن یه دفعه برعکس شد. آیم هری کیسینجر مغز متفکر آمریکاست میگه ما اصلا نسبتمون، تحلیلمون نسبت به این پیر مرد 75 ساله اشتباه بود. ما فکر نمیکردیم این پیر مرد میتونه همچین جریانی را ایجاد کنه. گفتم در حد یک جریان بسیار ساده که در اتفاق میفته، مثل جریانات سیاسی تو دل حکومت هاست. اما یک دفعه کارا دست ما چی شد؟ در رفت. من حرفم اساسا اینجا، برگردید تاریخ گذشتگان رو نگاه کنید. نظر به تاریخ گذشتگان این نتیجه رو برای ما میرسونه. اینه که دوستان زحمت میکشین بریم مثلا شیراز، برید تخت جمشیدم نگاه کنید. تمام اینا رو برید نگاه کنید ببینید کجاست. همه اینا که انا ربکم الاعلا سر زدن حالا کجاست؟ همه این تاریخ گذشتگان رو برای رجوع خوبه. بریم نگاه کنیم. حتی داریم وجود نازنین پیامبر اکرم، یه منطقه هست توی سوریه که الان هست، اینجا که رسیدن پیامبر اکرم فرمودن اینجا اونایی که سواره هستن به اسب بتازونن، اونایی که پیاده هستن بدون، کسی وای نسه. وقتی هم که رد شدن از اون منطقه، پیامبر سه روز تب کرد، از جنگ تبوک داشتن برمیگشتن، سه روز پیامبر تب کردن. گفتن یا رسول الله چی شد اینجا؟ حضرت فرمودن اینجا قوم ثمود، اینجا عذاب برشون نازل شده بود، هنوز آثار عذابه هست. خداوند وحی کردن که از اینجا مؤمنین سریع ببرید که از این آثاری که بعد از چندین سال داره هنوز، پیامبر خودش این قلب که آمده سه روز تب میکنه از فشار اون عذابی که وارد شده توی منطقه. بیایم نگاه کنید تاریخ افرادی که از بین رفتند را، که چی؟ ولل کافرین امثال هم، بدون قصه امروز زندگی همه جریان هایی که کافران هم همین جوره. یعنی نگاه کن آمریکا هم میره. مگه من نظر من امام خمینی همین آیه رو خوندن که گفتن شوروی داره میره. حالا نگاه کن همه جهان همه کافر میره. میگه آقا خیلی قدرت دارم. میگه بابا همین اتفاق آیه همین رو میخواد بگه. میگه برو قبلی رو نگاه کن، خیلی هم قدرت هم داشتن. توی کجا سوره غافر داریم میگه یه قدرتایی داده بودیم بهشون، آثارم فل ارض، یه آثاری هم تو زمین داشتن، یعنی امکانات مادی قدرت نظامی بسیار بزرگی داشتن. گفتم هنوز شما عجایب هفتگانه، میگه عجایب هفتگانه مصر هنوز عجیبن، ایناست از بس یه قدرتمند بودن، هنوز نمیدونن اینا چه شکلی ساختن، اما اینا همشون رفتن، خدا برشون گردون. حالا همینطورم حالا آمریکا با هزار تا امکاناتش، با هزار تا کلاه که اتمیش باشه، خدا میگه دمر الله ولل کافرین امثالهم، یعنی این بصیرت قرآنی. بعد میگه میدونی برای چی؟ یه نکته است، ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا فان الکافرین لا مولا لهم، خدا مولای مؤمنینه، ولایت کافرین رو نداره، نگرفته در دست. چون ولایت مؤمنین در دستشه و همه عالم در اختیار خودشه، خودش آلاو به هم می‌ریزه، مؤمنش رو توش نجات میده. از اون طرف قصه کافر ولایتش به عهده نمیگیره. این نکته ظریف این آیه داره، بازم از آیه رد میشیم میریم. قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم، همیشه تو قرآن خوندین یا مثلا آیات میخونی یا روایت میخونی که نعم المولا و نعم النصیر، خوب مولا و خوب یاری کننده است. یا تو آیات قرآنی میخونی، تو سوره کهف تذکر دادیم این آیه را، که خدا میگه براشون دیگه کسی مولایی براشون نیست، نه مولایی و نه نصیری. بعد اونجا یه قاعده رو خدمت دوستان عرض کردیم، خداوند قبل از عذاب قومی اول اونایی که بهش تکیه داده رو از بین میبرد. حالا نکنیم به نظر من خدا قبل از اینکه داعش بزنه رو زمین، اول عربستان رو میزنه رو زمین، اونجایی که تکیه گاه تمام جریانهای سلفیگریست عربستانه، و این اتفاقاتی که داره میفته همه خبر از چیه؟ از مهلال عربستان داره میده. وقتی عربستان خورد رو زمین دیگه پشوانه ای داعش نداره، وقت یقه داعش رو بعد خدا میگیره. هر وقت دیدید اونجایی که تکیه گاهتونه، تکیه گاهتون خورد رو زمین، بفهمید جا بعدی کیه؟ شمایید. توبه کنید سریع، بفهمید که در این راه اشتباه میرید. قاعده خدا تو عالم اینه، اول اون کسی که آدم بهش تکیه داده است اول میگیره و بعد خود انسان را به عذاب دچار میکنه. اول اونجایی که تمدنها بهش امید دارن اول اونجا را از بین میبره و بعد چی؟ بعد تمدنی از بین میره. امیدشون مثلا به سلاحاشونه، سلاحاشون از کار میفته، از بین میره، بعد چی میشم؟ هیچی. میدونی که صدام امیدش به همین سلاحایی بود که در مقابل با ایران بهش داده بودن، امکانات دستش بود، به خاطر همینم با همین قدرت این سلاحاش حمله کرد به کجا؟ به کویت. حمله کرد به کویت، اومدن چی کار کردند؟ اومدن، خب میدونی که آمریکا خواست بیاد حمله کنه، دیدن که عجب، این صدام که داشت از بین میرفت، صدام در اومد گفت که آقا به من اجازه بدید این شیعیانی که الان دارم، چون آمریکا دید توی این حمله ای که نسبت به عراق شروع کرد شیعیان کارو در دست گرفتن، آمریکا هم دید اگه صدام بره جریانی که میاد تو صحنه چیه؟ جریان شیعه است. بعد دید این دیگه میشه دیگه حکومت انقلاب اسلامی، مثل کنار انقلاب اسلامی ایران درست شد. چیکار کرد؟ گفت به صدام، گفت تو بمون سر جات، اما چیکار کن؟ اینا رو از بین ببر. اون بوشی پدر اولین بار که حمله کرد، صدام هم اون قتل اون کشدار عظیم رو نسبت به شیعیان چیکار کرد؟ شروع کرد. اینی بود که تو جنگ دوم شیعیان ترسیدن چی بشند؟ بیان تو صحنه، گفتن دوباره مثل دفعه قبل انجام بده. اومدن اولی کار که اومدن دفعه اومدن گفتن آقا تو جهان مثل همین الان که نسبت به ایران سر صدا را دادن، گفتن صدام صدای کشدار جمعی داره. بعد جنگ دومش نبا، بعد که شیعیان کشته از بین بود، سر صدا را انداختن، گفتن آقا صدام سلاحای کشتار جمعی داره. تمام سوراخ سنباشون رفتن، همه اون چی گذاشتن از این چی بشکن که مکان یا باشون ها جی پی ایس هاشون گذاشتن. بعد توی حمله بعدی که پوش پسر حمله کرد چیکار کرد؟ بدونه که بیان همه مراکز فعالی که صدام باهاش امید داشت توی آن زدن، صدام دیگه چی نداشت دست. یعنی امید، دقت کنید بابا، امیدش به همین سلاحش بود، سلاحش از دست رفت، چی شد؟ خورد رو زمین، دیگه چیزی هم نیست که کمکش کنه، نه پشوانه این نصیری که مثل دریان قبل بود، نه این امیدواری که به سلاحش داشت، همش که از مرم خودش هم از بین بود. حالا همین جوری داشته باشین، قاعده همینه تو عالم هستی، همه چیز ولایت حقیقی دست حق است. خدایی که ولایت حقیقی در دستشه، اگه دل به همون ولایت دادی، همون ولایتی که دل را نسبت به شما برمیگردونه و همونه که شما را حفظتون میکنه در همه برهه‌های تاریخیتون. بعد فرمود ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار والذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام و النار مثلا لهم. حالا هم حقیقت داشته باشید، همه آیات قیامتی صورت دنیایی داره. اولا بهشت قبلا معنا کردیم، گفتیم بهشت میگه چی؟ میگه زیر این بهشت آب میره، یه جنتی که صورت عملاش هم هست. یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانهار، یه بهشتی که از زیرش آب رد میشه، بهشت روی آبه. نگفت درختایی که از کنارش آب میره، اشجار تجری من جنب الانهار، گفت چی؟ من تحت الانهار. از یه سمت هم میگه عرش خدا رو آبه، از اینجا میگه چی؟ بهشتم رو آبه. آبم گفتیم حقیقت علم و معرفت است، علم و معرفت است که صورت حقیقی بهشت شماست. علم و معرفت شما و عقیده صحیح شما همین الان براتون بهشته، روز قیامت صورت مطبوعتون میشه چی؟ از همین علم میشه اون بهشتی که شما تو ذهنتون میتونه بیارید یا عالی تر از اون میتونه نمایش پیدا کنه. چیه؟ درون شماست، عقیده شماست که بعدن ظهور پیدا میکنه. میگه برای مؤمنین که عمل صالح انجام میدن ما بهشت بهشون میدیم، یعنی همین الان یک آرامش حقیقی حقیقی بهشون میدیم. درسته که دنیا سجن مؤمنه، اما آرامش حقیقی داره. امام خمینی داشته باشید جلو ما چشم گذاشتن که گم نشه، با قلبی آرام و ضمیری امیدوار به فضل پروردگار از بین خواهران برادران مرخص بشه. آرام آرام بهش میگن چه احساسی داری؟ میگه هیچ. این عقیده پاکه که اینجا رسونده آدم رو با. حالا از اون ور قصه خدا میگه کافرها رو ولشون کردیم. میگیم چی؟ بدترین حالت برای یه بچه توی خونه چه حالتیه؟ یه موقع از بابا هوای بس چهره داره گوشیش هم میگیره، بعضی تا یه تنبیهش میکنه، بعض وقت تو بابا به چهره ولش میکنه، بیا برو هر کار میخوای بکنی. این بدترین حالتی که برای یه نفر میشه اتفاق بیفته. خدا میگه من کافران رو این شکلیشون کردم. والذین کفروا یتمتعون، میگیم برید چیکار کنید؟ برید بچرید، تمتع کنید، بهره ببرید، برید بچرید، برید بهرتونه ببرید. و یاکلون کما تاکل الانعام، چه شکلی الاغ سرش میذاره زمین و همجوری علف میخوره. شما برید از این دنیایی که من دادم برید استفاده کنید. یعنی من دستشون تو دنیایی که بهره مند بشن از این دنیا براشون چیکار کنم؟ باز میذارم. بعد نه بگو چرا خدا فقط به مؤمنین فشار وارد میکنه، خدا اونا رو ولشون کرده. به قول آیه حائری شیرازی کتابی دارم به نام تمثیلات، این کتاب خوبه اگه آدم با تمثیلات و حتی معارف ها بتونه یاد بگیره. بعد آیه حائری میگه که شما نیا کنی لیمو را که میخوام برن آبشو بگیرن، اونا که دیگه شل شده ول شده میدازن از چی؟ میدازن کنار، چون باقیه هم ترخ میکنه دزمه میبره. فشار به کی میارن؟ به اون سالمه میارن. اونا که شلو ولست و خراب شده میدازن چون کنار، چون باقیه هم خرابش میکنه. مؤمن خدا بهش فشار وارد میکنه، باقیه رو که بندازشون کنار. خدا میگه برید بچرید. ببین چی؟ یا تمتعون. هی نگو بابا چرا اینقدر کشورهای اروپایی اگه واقعا بدن این همه روش کردن. خدا میگه من ولشون کردم که برن بچرن. یاکلون کما تاکل الانعام، تو این زندگی دنیایی مادیشون مثل حیوان برن جلو. و نارو مثلا لهم، بعدشم جاشون تو جهنمه. بعد میگه و کعی من قریت هی اشد و قوت من قریت کلتی اخرجت. پیغمبر عزیز ما بیا نگاه کن، ما تمدونا و امتهایی که داشتیم که اینا خیلی قدرت داشتن نسبت به این گروهی که تو را تو شهرت بیرونت کردن. یعنی از کجا؟ از مدینه پیامبر اکرم چیکار کردن؟ از مکه پیامبر اکرم بیرون کردن. میگه اینا رو نگاه کن چقدر زور دارن، خیلی انگار زور دارن. ما قومایی از بین بردیم که خیلی از اینا بیشتر زور داشتن. نه که چیزی نیستن تو این عالم هستی. اگه من ولی تو هم، من بلدم تو رو چه شکلی حمایتت بکنم. از آمریکا و اسرائیل و جریانات دیگه چرا میترسید؟ ترس نسبت به مسئله نداشته باشید که. بنده احساسم اینه ما تو دیپلماسی وقتی ترسیدیم اونا جرأت میکنند جلو بیا. نه ترسید، اگه واقعا خدا قدرتمندتر از شما را زده رو زمین، خب مطمئن باشید اینا براش چیه؟ چیزی نیست. میگه که و که ای من قریته، میگه قریه هم تمدن یعنی شهر، نگاه کن اشد قوتن، خیلی بیشتر قوت داشتن. من قریت کلتی اخرجت کرد که توی پیغمبر ازش تو رو اخراجت کردن. اهلکناهم، همشون رو هلاک کردیم. فلا ناصر لهم، هیچ کی هم نبود که چیکار کنه؟ یارشون کنه. هیچ کی نبود به فریادشون برسه. حالا انشالله بعدم با چشم خودمون خواهیم دید. من میگم نظرم نیست که ما با آیه رو با چشمون ببینیم که این اسرائیلی که این همه زور میزنن 60 سال بیشتر از 64 5 سال دارن زور میزنن که این اسرائیل نگرش دارن. بعد یکشون در مورد گفته بود که بابا ما برای این همه داریم هزینه میکنیم برای یه چیزی که هی نیفته رو زمین. یه نفر اندیشمندی هم حرفش خیلی قشنگ بود، گفته بود که اینا رو قبر، چون تولد 60 سالگی اسرائیل گرفته بودن، و یکی از آقایون خیلی حرف قشنگی زده، گفته بود که رو قبر مرده تولدی 60 سالگیشه گرفتن. یعنی از اول مرده بوده. اینجوری نگاه کن، اما بعدم میبینید که چه شکلی میخوره زمین از بین میره. اصلا فکرش هم شما نمی کردید با این عظمتی که ادعا میکنه اینجوری بخورد زمین. خدا جلوی قزنه نشونه دون داد. یه طرف به شما میگه که تو باید بلند شی تا ما با تو میخوام یه کاری انجام بدم. این قاعده هم یاد بگیرین. ببینید جلسه قبل هم گفتم یا نگفتم، خدا برای اینکه تجلی پیدا کنه حتما شما باید بلند بشید، قیام کنید تا خدا به قلبتون تجلی کنه. یعنی چه؟ یعنی بچه های حزب الله تا بلند نشدن به اسرائیل به جنگن حق و همه کار پیدا نکردن. پاش وایسادن تو 33 روز پیروزیشون چی شد؟ ظهور پیدا کرد. بچه های قصرندن عجب، اونا هم سلاح به دست گرفتن، خدا برای اونا هم چی شد؟ ظهور پیدا کرد. حالا به یقین خدا برای یمنیان هم چیه؟ ظهور پیدا میکنه. از این ور قسم کرانه باختری هم رهبری گفتن باید چیکارشون کنید؟ مسلحشون کنید. چرا؟ چون اینا باید بلند شن تا خدا رو همه کار پیدا کنن، نه کسی دیگر رو کاره ببینند. حالا اگر شما فهمیدید این قاعده رو که خدا میگه که بابا من قدرتمندتر از اینا رو از بین بردم، طوری هم زدمشون رو زمین که هیچ ناصری هم براشون نبوده، هیچ کسی هم نبوده کمکشون بکنه، حالا با همین خدا میشه با این سوره راحت راحت تو این زمانه حرف زد که میشه در مقابل ابرقدرت ها ایستاد و مطمئنم باشه که چی؟ از بین میره. همین اخیرم بود که روز دوشنبه روز حمله کلبرای پنج بود دیگه، سردار قاسم سلیمانی تلویزیونشون داد اون موقعی که جوونی ها شد که تو جبهه صحبت کرد، 75 روز یه عملیات بوده، 75 روز پای فشار وایستن، بعد گفتن ما مطمئن بودیم وعده خدا میاد و قشم دیدیم وعده خدا رو. این یعنی قلب، قلبی که میدونه آقا خدا گفته تو پاش وایس و پیروزی ماله منه، من محققش میکنم. افمن کان علی بینت من ربی که من زین له سوء عملی و تبع اهواهم، آیا کسی که با بینه از جانب حقش تو صحنه میاد مانند کسی که عمل بدش زینت پیدا کرده و تمام دلش و تمام مسیرش تبعیت از چیه؟ هوا و هوسشه. یعنی تمام فکرش هوا و هوسشه که میخواد محقق کنه. اینا با هم دیگه یکی هست. بذاریم مثال نزدیک به خودم بزنیم، کسی که دنبال اینه که تو این انقلاب شهوت بیشتری را به دست بیاره، دوم به تمتع نفسانیاتش بیشتر برسه، با کسی که میخواد بستری بسازد برای طلوع آخرین منجی این عالم که میخواد بیاد تو صحنه، اینا با هم یکی هم. خدا دقت کنید این ذیل همین آیه بره نگاه کنید امام صادق علیه السلام چی فهمن، میفهمن بیانه یعنی امیر مومنان علی علیه السلام. کسی که پای چی؟ علی وایساده و کسی که پای سقیفه وایساده یکیه. اونایی که هوای نفسشون اومد چیکار کرد؟ کشونن دیدشون که یه کاری را شروع کنن. حالا همینطور بیان تو انقلاب اسلامیتون، کسایی که دنبال این هستن که اراده معطوف به حق دارن و اراده معطوف به قدرت دارن، یه اراده معطوف به خدمت داره یا اراده معطوف به چی؟ قدرت داره. یعنی تو شهر گلپایگون میاد رأی بیاره که چی بشه؟ به قدرت برسه. برای چی؟ برای که تو شهر گلپایگون بعداً بتونه یه کاری را چیکار کنه؟ پیگیری کنه، توی اراده هایی بتونه محققش کنه. فکر میکنید با کسی که تمام ارادش معطوف به خدمت، این دوتا یکی هم؟ من میخوام این سوره اومده بود همینه بگید، با یه جریان حق و کسی که تبعیت از حق میکنه، کسی که تبعیت از باطل میکنه، تزینه میکنه، زندگیش هم میذاره، تمام تلاشای خودش رو گم میکنه. نگاه کنید ببینید با چشماتون میبینید یا نه؟ میگه نه آقا ما دیدیم رأی و ورد رفت تو مجلس، بعد این بعدم به چه بدبخه کشته میشه. ارادش معطوف به حقه یا ارادش معطوف چیه؟ معطوف به قدرت. اون کسی که با بیانیه که از جانب حق اومده تو صحنه میخواد بره جلو نتیجه میگیره، یا اون کسی که چی؟ برای هواهاش، تبعیت از هواهاش، بعدی عملش تازش براش زینت پیدا کرده. میگه که چی؟ حالا بعد مسئله میگه مثل الجنت التی وعد المتقون، این بهشتی که ما وعده دادیم به متقین، به به از این آیات ها خوب نگاه کنین. میگه فیها انهار من ماء غیر آسن، یه آبی که اصلا تغییر پیدا نمی کنه. مثلا شما آب هم شب بذاریم فرد و صبح میایم بخورین، گلوت نمیزنه، بوش اذیتت میکنه، آبی شب مونده مکروه انسان بخوره عوض میشه بوش. حالا میگه یه آبیه که چی؟ آبش هیچ تغییری پیدا نمی کنه. گفتیم اون آبه چیه؟ گفتیم آبه چیه تو بهشت؟ علم و معرفته. آقا 20 سال پیش یه حرف زده، الانم همون حرف رو بزنه، پامون حرفش هم هست، همون حرفش هم محقق میشه. آقا مؤمن شکلیه، صورت قیامت هم بهشتی دارد که آبش تغییر پیدا نمی کنه. یه آبی دارد که تغییر میکنه. با پای حرفی حقی وایساده، هنوز هم پای اون حرف حقش وایساده. من مثال زدم، میدم کی بود اینجا برای دوستان، یکی از رفقام گفت آقا ما اول انقلاب خیلی خر بودیم. گفت کل خر بودیم شکلی میگفت. گفتم برای چی؟ گفت آقا ما شب عروسی هم دعا کمیل میگرفتیم. شب داشتین تو گل پایگانم دیگه ها، شب عروسی هم دعا کمیل میگرفتم. حالا دقت کنید، من بهش گفتم که نه تو عوض شدی، وگرنه اون موقع تو جات بودی، تو اون موقع همه کار رو خدا میدونستی، لذا شب عروسی دم میگفتی کسی که میخواد مودت و محبت و جعل بینکم مودتن و رحمه، خدا باید ایجاد کنه. لذا تمام زورت میزدی رابطه با خدا اصلاح کنی تا رابطت با همسرت و زندگیت اصلاح بشه. تمام زورت این بود که با خدا رابطت رو اصلاح کنی تا بتونی زندگی تا جمع و جور کنی. لذا نور علی را میخواستی برای یه پاکی که بدونه زار بزنی تو شبی برای گناهانت، آ بتونی وارد یه صحنه زندگی بشی تا بتونی برکت بگیری. بقیه هم به نور این زندگی میخواستن ذیل این فضا برکت ببرن، میبودن هم شادیشون رو میکردن هم عشقشون رو میرفتن توی زندگی، و این همه هم حروم توی زندگی اولی زندگی شکل نمیگرف. اینجوری هم نبود که یه ازدواج شروع بشه فرداش طلاق بشه، ازدواج میکرد فردا صبح میرفت تیکه تیکه بدن چه میبردن. این چه ازدواجی بود که جوونی ما بگو بله. حالا به دختر بگوشه دختر خانم ما به این شرط داریم ازدواج میکنیم که فردا صبح میخوام بریم جبهه، احتمال داره تیکه تیکه برمیگرم، میگه برو بابا جمعش کن، یعنی اصلا حاضر نیست بدیم این فضا. اما چی بود که یه دفعه جامعه ما حاضر بود تو اون فضا قرار بگیره و خود پدر و مادر پاش نمیذاشن وسط که چیکار کنن این وصلت رو ایجادش کنن؟ یه نور دیگه بود. اون بعضی هنوز اون آبشون تغییر نکرده، هنوز تو همون فضا هستن، با همون نور میخوان زندگیشون حل کنن. ما تو منطقه مون یه خانومی اومده بود به من گفت که یکی از خواهر شوهرم یه کارایی انجام میده. گفتم چی؟ گفت برای شوهرش رفته پیشی که از این دعا نویسا دعا گرفته برای اینکه محبتش نسبت به شوهرش بیشتر بشه. گفتن این دعا رو بده تو آب، بده ادرار دختری 3 سالم با این آب قاطی کن، آب بده به شوهرت بخوره تا چیه؟ تا این محبتت بیشتر بشه. آ من میدونم داره این کار رو میکنه، آ من وظیفه دارم برم جلوی این مسئله رو بگیرم یا نه. خب وقتی جامعه ای که عقیده هاش تغییر پیدا میکنه، یعنی بهشتش هم بهشت نداره اولا، اما این که مؤمنه آبش یعنی عقیده و معرفتش تغییر نمیکنه، قیامتش هم بهشتش اینجوریه. حالا تازه یه مرحله جلوتر، یه عده از انسان ها هستن همین قدرن، یه عده انسان ها تو بهشتشون این شکلی هستن. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه. میدونی که شیر یعنی علم خالصه، یعنی وقتی تو عالم خواب دین بهتون شیر میدن، یعنی یه باب یه علم خالصه براتون فراهم میکنن که هیچ شک و شبهه توش نیست، ریبی توش نیست. خوش به حال کسی که این فضا براش فراهم بشه. حالا میگه شیر بهش میدن که چیه؟ اونم چیه؟ لم یتغیر طعمه، اونم آسنه، اونم هیچ وقت عوض نمیشه. یعنی شیرش هم مثل این شیرهای دنیایی نیست که یه دو روز تو یخچال بمونه بعد دو روز صفر بشه و از بین بره. همچین شیریه که همیشه تغییر پیدا نمیکنه. بعد میخونم این آیات رو تمومش میکنم، اذیتتون نمیکنم. بود که میفرمایند یه چیز دیگه هم بشه، و انهار من خمر، به به تازه یش نحوی هم داریم که تو چیه؟ شرابه. شراب خصوصیتش چیه؟ وقتی کسی میخوره مست میشه. یه معارفی که مستش میکنه. بگیم هم بگونم این شهدای جنگی تحمیلی ما دیوونه بودن، رفتن رو مین میخوابیدن میگفتن آقا بیای ما راه رو باز بکنیم شما برین از ما برین، یا واقعا یه معرفتی پیدا کردن که مستشون کرده. اینا یه چیز دیگه دارند با یه لذتی یه خمری دارند روز قیامت. برای همه این شکلی نیست که خمر بهشون بدن، که این خمر دنیایی که آدما عقل آدم میبره، اتفاقا این آدما رو فوق عقل میکنه. گفت عاقل کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. بعضیا موندن از جوب زدن رفتن، بعضیا این عقلای ما رو نگرفتن به کار تا تونستن از نتیجه بگیرن. مستی حقیقت بهشون خدا میده. همین الان نور توحیدی که به بعضی از اولیا خدا میده یه مستی میده بهشون. تازه این مونده کجا تا بهشون چی بده؟ عسل بده. حالا میره مرحله بعدی میگه چی؟ و انهار من عسل مصفا، یه عسل پاک پاک پاک. عسل خصوصیتش اینه، میگم دواء کل درده. بعضی علم هست بعضی از مشکلاتمون رو حل میکنه، بعضی مشکلات گمون رو حل نمیکنه. مثلا فرض میکنیم با من ریاضیم یک مشکل از یک گوشم حل میکنه، اما هزار تا مشکل تو زندگیم هست، اونا رو کاری بهش نداره. بعضی علما رو ما داریم روز قیامت اینجوریه که جنس اون علم جنسیه که تمام بحرانهای وجودیش ها تو دنیا برطرف کرده، صورت قیامتیش میشه چی؟ عسل. یعنی میشه علم و معرفتی که تمام ابعاد وجودیش ها نجات براش ایجاد کرده است. حالا همین دنیا ان شاء الله خدا بهتون عسل بده، از این علم بده، هم قیامت از این نهر بهتون بده. بعد فرمود آیا اینا و لهم فیها من کل ثمرات و مغفرت من ربهم، از همه ثمرات براشون فراهم میکنه. تازه مغفرت، غفره گفتیم پوشش، این کلاه خودی که تو جنگ میذارن میگن غفر که ضربه به سرشون نخورد. یعنی تازه اگه هم یه لغزشی هم داشتن خدا چیکار میکنه؟ این لغزششون اثراتی باید براشون داشته باشه، نمیذاره این اثرات هم براشون بیاد تو صحنه اذیتشون هم بکنه. خدا اینجوری باشون برخورد میکنه. مثل کیه؟ که من هو خالدون فنار، کسی که همیشه تو آتیشه. و سقو ما ان همیمن فقط ام آهون، آیا مثل کسیه که علمشم تا میخوره تمام وجودش تیکه پاره میکنه؟ صورت دنیایی، صورت قیامتی یه آب جوشیه که چیه؟ وقتی وارد معده میشه تمام معدهش از بین میره. ببینید مؤمن معرفتی داره که با اون معرفت همه چیزش اصلاح میشه. کافر چیه؟ معرفتی داره که با اون معرفت تمام وجودش از بین میره. این همون اول آیه بود، هیچ فرقی نکرد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و موارد پیامبر اکرم، به همه ما علم و معرفت حقیقی و معارف نابی که به اولیاءشون از دریچه این سوره برای گذر از معضلات زمانه عنایت میکنن، به هممون تفضلا عنایت کنن و قلوب ما را ظرف عمیق‌ترین معارف قرآن و اهل بیت قرار بدن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.